ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجای شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ ایران را مسئول برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت آمریکا در بغداد دانست. 330 فعال سیاسی و اجتماعی از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نامیدند انتقاد کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید از تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان دفاع میکند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را مسئول طراحی برای حمله به سفارت این کشور در عراق دانست و نوشت از عراق انتظار می‌رود با استفاده از نیروهایش از سفارتخانه حفاظت کند و این نکته به اطلاع آنها رسیده است. اشاره آقای ترامپ به حمله تظاهرکنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد است. تظاهرکنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتایب حزب الله در میان آنها هستند و همچنین در اطراف محل سفارت آمریکا حضور دارند، پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. تظاهرات در پی حملات هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حملات 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعی آمریکا معرفی کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفته بود تهران هر گونه نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویان تکذیب می کند. حدود 330 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در نامه ای سرگشاده به معاون حقوقی و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نامیدند انتقاد کردند. در این نامه وارد آمدن اتهامات سنگین به نرگس محمدی، قطع ارتباط کامل با همسرش و قطع مکرر تماس‌های تلفنی با فرزندان او اشاره شده است. امضا کنندگان نامه همچنین از عدم رسیدگی‌های مکرر به درمان و توجه به سلامتی خانم محمدی و ضرب و شتم او پیش از انتقالش به زندان زنجان انتقاد کردند. این فعال حقوق بشر زندانی که چهارشنبه گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده است. اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه با تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی او را متهم به نقض قوانین زندان کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان ماه در ایران موضع گرفت.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve and we will continue to support the Iranian people.
آقای پومپو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایسته‌اش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه بعید از اروپا از برجام خارج شود گفت اگر اروپایی‌ها اقدام عملی برای ایفای تعهداتشان انجام دهند، تهران نیز اقداماتش را به توصیف او به عقب برمیگرداند. ساعت 5:04 شنونده ی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از آن که رئیس جمهوری ایران از قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی سخن گفت، برخی مقام‌های آمریکایی گفتند تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی در سال 2020 در راه است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران گفت روزهای سختی در دوران مختلف انقلاب، جنگ و دوران تحریم پشت سر گذاشته شده است. به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه در آینه افتتاح و بهره‌برداری مترو گلشهر به شهر جدید هشتگرد گفت امروز بدترین دوران تحریم را می‌گذرانیم. وی همچنین گفت تحریم 200 میلیارد دلار از درآمد کشور را کاهش داده است.
اگر تحریم نبود پارسال و امسال 100 میلیارد دلار درآمد ما افزوده تر بود. این یک رقم. اگر تحریم نبود ما اعتبارات خارجی که استفاده می کردیم در طول این مدت تا پایان امسال حدود 100 میلیارد دلار بود. اعتبار خارجی 100 میلیارد مال خودمون، 100 میلیارد اعتبار خارجی، 200 میلیارد. خب الان 200 میلیارد نداریم. کشور بدون 200 میلیارد دلاری که در شرایط عادی میتونست داشته باشه امروز زندگی مردم اداره میشه، البته با سختی.
آقای روحانی روز گذشته هم انتقادها درباره عمل نکردن دولت دوازدهم به قولهای ابتدایی فعالیتش را رد کرد و گفت
بعضیا به دولت دوازدهم خطاب میکنن، میگن که خب اون قولهایی که اول دولت دادید چرا این اون قولها رو نمیتونید عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح اون قولها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی بیان شده است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند در سال 2020 بر تحریم‌های ایران افزوده می‌شود، همزمان با اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد ادامه کارزار فشار حداکثری در سال 2020. شبکه CNBC نیز به نقل از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید بر تحریم‌ها افزوده خواهد شد. به گزارش CNBC یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی تلفنی با خبرنگاران گفته تحریم‌های بیشتری در راه است و مشکلات اقتصادی ایران و چالش‌های آن در سال 2020 مضاعف خواهند شد. همزمان با این گزارش در روز 9 دی ماه برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم در مصاحبه‌ای با شبکه الحره گفته بود جمهوری اسلامی با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ خود روبرو شده و این بحران در سال 2020 وخیم‌تر خواهد شد. به گفته CNBC یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته آنها همین الان هم رکود اقتصادی شدیدی دارند و در این حال شاهد هستیم که ایران تحت انزوای دیپلماتیک بیشتری هم قرار گرفته است. این شبکه تلویزیونی به نقل از یک مقام دیگر وزارت خارجه ایالات متحده افزوده است که دولت دونالد ترامپ در حدود 1000 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با رفتارهای مخرب جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. دولت دونالد ترامپ پس از خروج از توافق اتمی شکل گرفته در دولت قبلی بین ایران و 6 قدرت جهانی تحریم‌های ایران را بازگرداند و به طور چشمگیری نیز بر این تحریم‌ها افزود. واشنگتن می‌گوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. دولت آقای ترامپ تأکید کرده هدف از این تحریم‌ها بازگرداندن ایران پای میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع است که جلوی برنامه اتمی نظامی، توسعه موشک‌های بالیستیک و رفتارهای مخرب تهران در منطقه و جهان را بگیرد. ارشدترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر آن آیت الله خامنه‌ای که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مذاکرات است، انجام مذاکره تازه و مستقیم با دولت آمریکا را رد کرده. جمهوری اسلامی اتهام دخالت در دیگر کشورها و رفتارهای مخرب را هم رد کرده و میگوید قصد ندارد از برنامه موشکیش که دفاعی توصیف میکند دست بکشد.
شاهین بشیری گزارش میداد. شرکت توسعه دارویی رسا با مدیر عاملی احمد رضا لشکری پور و ریاست هیئت مدیره شبنم نعمت‌زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو شده و احکام و مجازات مربوطه هم صادر شده. هر دو به 20 سال زندان محکوم شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصادی داشتم از او خواستم با نگاهی به پرونده این چند سال اخیر به جایگاه این پرونده در آنچه اخلال در نظام اقتصادی خوانده شده اشاره کند.
این عنوان بسیار که دارای کشسانی است و گسترده است، بنابراین میشه ازش استفاده کرد برای زدن رقبای سیاسی. اما همزمان نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی، مالی و مدیریتی در ایران و همچنین چیزی که اخلال در نظام اقتصادی خوانده میشه پدیده بسیار فراگیره و این مورد نه تنها مورد نه بزرگترین مورد وجوده، موارد بسیار عدیده وجود داره. منتها اگر همین مورد رو بپردازیم، خب این شرکت و متولیان اون هم از مدیر عامل یا مالک اون متهم شدن که فرضاً با استفاده از ارز دولتی کالاهایی رو وارد کردن به قیمت بازار فروختن و همچنین برخی از این کالاها مثلا فاسد بوده یا زمانش گذشته ولی که اصرار به توزیعش دادن. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه مشکل بسیار گسترده تره و این محصول یک اقتصاد دولتی راندی و البته خیش سالاره. بنابراین اگر گاه گاه این پرونده ها ظاهر میشه به صدور احکام میانجامه، این چندان عجیب نیست، بلکه به نوعی میشه گفت تصفیه حساب بین رقبای قدرت در حاکمیت و همزمان نوعی دفاع از حیثیت حاکمیت به شمار میاد که زیر فشار افکار عمومی قرار داره که چرا اینقدر فساد وجود داره.
صدور احکام مجازات های سنگین اقتصادی تا چه حدی میتونه واقعا مانع جرم بشه و یا اینکه وضعیت اقتصادی مملکت رو بهبود ببخشه؟
در کشورها و اقتصادهای پیشرفته بر پیشگیری تاکید میشه، به این معنا که با قدرت رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین شفافیت، رقابت و از بین بردن ران تلاش میشه که این چنین مشکلات، یعنی فساد مالی مدیریتی یا این چنین اختلالاتی وجود نیاد در اقتصاد. در اقتصاد ایران ما این مکانیزم‌ها رو نداریم، بنابراین این فساد ساختاری و نهادی دینو گسترده به وجود اومده. اقدامات قضایی یک فرایند طولانی داره و بخش عمدش هم پنهان است و ما اطلاع زیادی ازش نداریم و هزینه های اون معمولا به مزیت هاش میچربه. اگر بخوام نگاهی بیاندازیم به تاریخ چنین پرونده هایی میبینیم که در 40 سال اخیر از این پرونده ها بسیار بوده و همواره به وجود میاد و همواره این فساد گسترده تر شده و نتونسته. بنابراین هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی دلایل زیادی وجود داره که چون اقدامات قضایی هرچند ممکنه تا حدی مؤثر باشه، اما نمیتونه فساد رو به شکل فرضاً گستردهی محدود بکنه و بنابراین فساد مدیریتی یا اختلال در که محصول این نظام به اصطلاح رانتی و متمرکز اقتدارگراست و به نوعی میشه گفت این فساد بازتاب فساد سیاسی هست، نمیتونه با این اقدامات محدود بشه و زندگی اقتصادی و به اصطلاح شرایط اقتصادی رو شفافتر بهتر بکنه و به اصطلاح باعث بشه که اقتصاد ایران دچار کارآمدی بشه.
و اما آقای علوی، در نظام‌های اقتصادی پیشرفته دنیا چطور با چنین مشکلات و معضلاتی برخورد می‌کنند؟
در این اقتصادها معمولاً شفافیت مقدم است بر پیگیری قضایی، به این معنا که با رقابتی شدن و حذف رانت از اقتصاد اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنه فرضاً فساد مالی مدیریتی. هرچند نمیشه این کار کرد که در اقتصادهای پیشرفته هم گاه وجود میاد مسائل فساد مالی مدیریتی که اون موقع نهادهای نظارتی البته با کارآمدی خودشون دخالت میکنن. اگر باز به ایران توجه بکنیم، اینجا میبینیم که فرضاً رسانه‌های مستقل و آزاد وجود ندارن، مردم مشارکت ندارن در عرصه سیاسی به شکلی که دخالت بکنن در فرضاً فرایند سیاسی به شکل گسترده و نهادهای مدنی دخالت بکنن و همزمان ما اقتصاد نفتی متمرکز و تحت سیطره نهادهای ولایتی مثل پاسداران، مثل نهادهای امنیتی هستیم. بنابراین تا وقتی نظامی زدایی نشه، رانت زدایی نشه، این قضایا وجود داره. در اقتصادهای پیشرفته از صدها سال پیش پی بردن که تنها با شفافیت، با به اصطلاح رانت زدایی و اینکه خیش سالاری از اقتصادی که میشه مانع این شد که فرزند این چنین فسادهایی وجود میاد. به همین دلیل هم از حجم دولت در این کشورها کوچک است، رانت زدایی شده، شفافیت وجود داره و به ویژه نهادهای مدنی و همچنین رسانه‌های پرقدرت مانع میشن از اینکه افرادی بتونن از چنین رانت‌هایی استفاده بکنن.
احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد بود و ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در این فرصت باقی مانده اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 2042-02-21-12-21-13. ما چشم انتظار پیام های شما هستیم. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.